پیری در درون ما گذاشته.
بله، بله.
چه دغدغه هایی برای ما ایجاد کرده، حتی چه تأثیری در شکلگیری شخصیت ما داشته. در واقع ما با این مؤلفه ها دست به یک خودکاوی میزنیم. حالا اون چیزی که تو این دو سالانه مد نظر هستش اینه که هنرمند نتایجی رو که از این تحصیل درون، از این تحلیل درونیات خودش و خودکاوی که با ابتناب مؤلفه‌ای که توضیح دادم به دست آورده در قالب یک اثر هنری با بیان شخصی خودش ارائه بده.
دوست.
یک بار دیگه اگه اجازه بفرمایید من این جمله رو تکرار بکنم کوتاه‌تر. در واقع این دو سالانه مد نظرش این هستش که هنرمند با توجه به خودکاوی که انجام داده نتیجه این خودکاوی رو در قالب یک اثر هنری با بیان شخصی خودش بتونه ارائه بده.
درست.
در واقع در اون مایه دو سالانه یه روشی رو برای فرایند شکلگیری یک اثر هنری بیان میکنه.
بله.
حالا لازم میدونم یه توضیح کوتاهی هم به عنوان توضیحات تکمیلی خدمتتون عرض بکنم. ببینید منظور از خودکاوی در این دو سالانه صرفا بیان شخصی هنرمند نیست. خودکاوی بدون همچنین منظور از خودکاوی دریافت صرف شهودی هم نیستش، چرا که ما در دریافت شهودی فارغ از تمام فیش‌فرض‌ها و محسوسات و شرایط زمانی و مکانی در همون لحظه به یک نوع معرفت شهودی میرسیم.
اما در واقع تجربه شخصی فرد از هم تاثیرات اون حضورش تو اون لحظه ساره خیلی ترکیبی.
نه در واقع در ادامه صحبتام خدمتون بگم که در واقع ما خودمونو فارغ از تمام پیش‌فرض‌ها و محسوسات میدونیم.
درسته.
تا در همون لحظه به یک شهودی برسیم. یعنی اما در خودکاوی که اینجا مد نظرمونه یک سری پیش‌فرض‌ها و مؤلفه‌ها برای این تحلیل درونی در نظر گرفته شده. یعنی اینجا منظور از خودکاوی اون شهودی که من خدمتتون گفتم در واقع اون شهود دکارتیه. منظور ما تو این خودکاوی اصلا شهود دکارتی نیست. یعنی بیشتر منظور یک استنتاجه. خب به طب استنتاجم همیشه مبتنی بر یک سری پیش‌فرض‌ها.
بی‌تردید بله.
که اینجا هم ما ابتناها رو همون مؤلفه ها و وقایع و اتفاقاتی که تو زندگیمون اتفاق افتاده و من خدمتتون توضیح دادم در نظر میگیریم.
بسیارم.
این حالا بحثی که انجام دادید یک بچه فراخوان هست، اون بچه که به خود هنرمند خیلی مرتبطه. یک واژه دیگه توی در واقع یک اصطلاح در واقع بگیم توی فراخوان وجود داره به اسم رسانه سرامیک که به نظر میرسه که وجه دوم ماجرا است. این اثری تولید شده و اون اثر قراره حامل پیام باشه که پیام منتقل بشه. حالا توی فراخوان خیلی مفصل در موردش صحبت شده، ولی خب خیلی ها شاید مثلا بپرسن که وقتی این کلمه رسانه به ذهنشون میرسه مثلا یه جایی مثل رادیو هست که خب به هر حال همیشه این رسانه رادیو همراه هست، ولی رسانه سرامیک خیلی عبارت جدیدی میتونه باشه واسه اونهایی که با هنر تجسمی حالا خیلی آشنایی نداشته باشن.
کامل.
من خیلی دوست دارم که یه توضیح بدیم که چگونه سرامیک میتواند رسانه باشه.
بله حتما. باز من میخوام قبل از این که به سوالتون پاسخ بدم یک مقدمه کوتاهی و خدمتتون
خواهش میکنم. بفرمایید.
ببینید انجمن هنرمندان سفالگر در شرایطی داره این دو سالانه رو برگزار میکنه که ما در جامعه با یک سری از بحران‌های از جمله مشکل فراگیری بیماری کرونا
بله.
اصلا چرا انجمن دست به برگزاری چنین رویدادی تو این شرایط زده؟ خب چون در واقع کارکردهای اجتماعی دو سالانه به عنوان یک پارامتر قوی در این دو سالانه مد نظر بوده.
درست.
در تصمیم گیری اجرای این دو برگزاری این دو سالانه، یعنی اینکه برگزاری این دو سالانه میتونه یک شور و اشتیاقی بین هنرمندان در این شرایط بحرانی ایجاد بکنه.
ببخشید از چه تاریخی تصمیم گرفتید که دو سالانه رو احیا کنید؟
در واقع این تاریخ، این تصمیم گیری که به طور جد در موردش صحبت شده از اواخر سال قبل بوده.
این در واقع با همون فراگیر شدن کرونا
قبل از فراگیر شدن این تصمیم گرفته شده و دیگه در همون موقع که شیوع اولیه کرونا بود ولی مصمم شدیم که اینو انجام بدیم.
خوشبختانه هم از روی مسیر خوشم داره در واقع حرکت میکنه. بله.
پس این دو سالانه چون روی کرد در واقع بیس تصمیم گیریش بر این بوده که یک شور و اشتیاقی بین تمامی هنرمندان به وجود بیاره، از همه هنرمندان در تمام رشته های مختلف هنرهای تجسمی دعوت میکنه که با توجه به درومایه و روی کردی که این دو سالانه داره در این دو سالانه شرکت کنن.
درست.
اصلا یکی از اهداف این دو سالانه ایجاد بستری مناسب برای مشارکت و مشارکت حد اکثری تمامی هنرمندان و مخصوصا هنرمندان جوانه. حالا برمیگردیم به اون پرسش رسانه‌ایتون که فرمودید. بله. ببینید همه ما با مفهوم رسانه آشناییم. وقتی واژه رسانه به کار برده میشه به طور معمول چیزایی مثل روزنامه همونجوری که فرمودید، رادیو، تلویزیون در ذهن ما متصور میشه. ولی ببینید وقتی که من میگم روزنامه یک رسانه است، منظورم این نیستش که کاغذ رسانه است، یا وقتی که به رادیو رسانه میگیم منظورم اون دستگاه رادیویی که اکثرا تو خونه هامون داریم نیست. منظور از رسانه ماهیت پیام رسانی این مفهومه. امروز هنر هم به عنوان یک رسانه در نظر گرفته درسته. میشه. چرا؟ خب چون میتونه نقش پیامدهی و پیام رسانی داشته باشه. حالا تفاوتی که رسانه با رسانه هنر با رسانه های معمول دیگه داره اینه که ماهیت پیام رسانیش صرفا یک طرفه نیست، یعنی یک اثر هنری فضا و بستری با مخاطبش برقرار میکنه که نیاز به خانش پیام از طرف مخاطبشه.
یعنی یک امر تعاملی شکل میگیره بین بله، اثر و
مخاطب. یعنی اینکه دریافت پیام یک اثر هنری بخشیش بر عهده مخاطبه. پس مخاطبین رسانه هنر میتونیم بگیم که یه مقدار خاص‌تر هستن. درسته. اگه از این دیدگاه بهش نگاه بکنیم. حالا رسانه سرامیک، با توجه به اینکه سرامیک در کشور ما قدمتی دیرینه داره و از پشتوانه مقبولیت تاریخی برخورداره، میتونه این نقش رسانه‌ایش رو خیلی بهتر و پررنگ‌تر بازی کنه.
دقیقاً.
ایفا کنه در واقع. چون در گام نخست همونجوری هم که من گفتم یک مقبولیت تاریخی ما بین مخاطبینش داره.
دقیقاً.
پس وقتی ما از رسانه بودن سرامیک صحبت میکنیم دیگه مد نظرمون متریال یا همون مواد سرامیکی نیستش. تو صحبت ها من هم اشاره کردم و شما خودتون هم فرمودید مثل رادیو، یعنی وقتی ما به دستگاه رادیو که نمیگیم رسانه، به اون به رسانه رادیو به حالت مفهومیش میگیم،
اون محتوی که داره بله حمل میکنه در واقع
رسانه تلقی میشه. همین مثال خیلی واضح و روشن میتونه تمایز بین رسانه سرامیک و متریال سرامیک رو به نظر من نشون بده. البته دو سالانه 11 فقط به نقش رسانه‌ای بودن سرامیک اکتفا نکرده، بلکه گسترش مرزهای این رسانه رو هم جزء رویکردهای اهداف این دو سالانه قرار داده. حالا اگه فرصتی هست من توضیح بدم که
رفت و برگشتی داشته باشیم و
چجوری این گسترش رو میخواد انجام بده،
این بحث ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از شما. خب دوستان عزیز شنونده، رفت و برگشتی داشته باشیم، این قول رو میدیم که گفتگوی ما در بحث چهره هفته کماکان ادامه خواهد داشت. خب در بخش اول چهره هفته گفتگوی احسان زیورعالم رو با جناب آقای کوروش آریش دبیر اجرایی دو سالانه سرامیک ایران شنیدید. بخش دیگر از برنامه رو میخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم و قطعا با بازگشت مجدد این گفتگو رو هم ادامه خواهیم داد، بخشی که بی ارتباط با عرصه هنرهای تجسمی نیست.
پرانتز.
خب از زمان شروع ویروس کرونا و آرام آرام جلو رفتن و درگیر شدن هرچه بیشتر مردم و تک تک استانها و شهرستانهای کشورمون، یکی از عرصه‌هایی که تلاش کرد این بار با زبانی متفاوت شکل و رویکرد روشنگرانه و دعوت هرچه بیشتر در راستای تشویق یکان یکان مردم عزیز کشورمون برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، برای در امان موندن اول خودشون و بعد هم عدم سرایت به دیگر افراد داشته باشه، عرصه فرهنگ و هنر بود. سینماگران با یک زبان، هنرمندان تئاتر در یک زبان و البته فعالان در عرصه هنرهای تجسمی با توجه به شاخه‌های متفاوت هم رویکردهای گوناگونی گرفتن. یکی از اتفاقاتی که به ویژه در این ایام که ما آرام آرام با شیوع موج دوم ویروس کرونا هم همراه هستیم و صورت گرفته، در قالب برگزاری نمایشگاه نقاشی ماسک بزن هست که به نوعی در راستای پویش دعوت همگانی به رعایت هرچه بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ماسک زدن هست. شکل و نگاهی که این بار گالری کاما با مدیریت سرکار خانم مونا خوش اقبال این روی کرد و دربر گرفته و خوشبختانه هم مخاطبان خوبی رو تونسته به خودش جذب کنه. علاوه بر این که این نمایشگاه در گالری کاما برگزار میشه، در فضای مجازی هم تک و توک آثارش رو میشه رصد کرد. برای آشنایی هرچی بیشتر با این نمایشگاه و البته تأثیری که هنر در تشویق هرچی بیشتر مردم برای رعایت شیوه نامه ها داره، همراه هستیم با سرکار خانم مونا خوش اقبال. عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت دارم به مدیر گالری کاما.
سلام، من هم عرض احترام دارم برای شما و تمام شنوندگان و آرزوی سلامتی در ایامی که واقعا بسیار با ارزش شده این اتفاق برای ما، که چقدر قدردانش باید باشیم. من در خدمت هستم.
خدمت از ماست، منت میذارید اگر کمی با انرژی بیشتر و صدای بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. سرکار خانم خوش‌اقبال، خب برای فتح باب یه توضیح کامل راجع به این نمایشگاه بفرمایید تا وارد بحث اصلیمون، یعنی جایگاه هنر و تأثیری که میتونه در تشویق مردم برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی داشته باشه.
بله، خواهش میکنم. والا همونجور که فکر میکنم همه در جریان هستن، ما چند ماهی رو در تعطیلی گذروندیم.
بله.
مراکز فرهنگی هنری و گالری ها البته و نگارخانه ها. خب در این مدت خیلی فکر خود من مشغول بود، من خودم چون هنر خوندم درگیر این مسئله بودم که چه اتفاق عجیبی در دنیا افتاده که همگان رو تحت تاثیر قرار داده. پیرو همین مسئله یک موضوع و یک کانسپتی اومد برای این نمایشگاه توی ذهن من، که خب ویروسی به کوچکی کرونا که واقعا قابل دیدن هم نیست در جهان ما نازل میشه و بزرگترین قدرت ها و حتی سمت ها و شهرت ها هم نمیتونه جلوش وایسته.
بله.
و کاری میکنه که تمام جهان یک دست میشه. شاید برای اولین بار هستش که در دنیا اتفاق این چنین میفته که انسان‌ها در یک مقام قرار میگیرن، از لحاظ اینکه این ویروس جلودارش هیچ چیزی نیست. این ذهن من رو خیلی مشغول کرد و مانیفست این نمایشگاه و موضوع این نمایشگاه به این سمت رفتش که خب میتونم بگم بیش از این که خود ماسک مهم باشه، پشت این جریان و فلسفه‌اش مهم بود که من از یک سری از اساتید بزرگوار عرصه هنر که تمامشون در عرصه‌های جهانی درخشان هستن، اساتیدی هستن که کارهای بسیار گرون قیمتی دارن و امضاهاشون صاحب اعتبار هست، و همینطور از کسانی که در حوزه حرفه‌ای کار می‌کنن و استعدادهای نویافته.
درسته.
ما خواستیم که 70 نفر از این هنرمندها برای ما روی ماسک نقاشی کنن به عنوان سمبل این اتفاق در دنیا.
درود بر شما.
و تمام هنرمندان به دعوت ما لبیک گفتن.
خدا رو شکر.
خیلی اتفاق عجیبی هست که ما ازشون خواستیم کارهاشون امضا نکنن. کارها امضا نشد و پشت آثار امضا شده.
بله.
و امضاها قابل دیدن نیست، یعنی مخاطبی که میاد اینجا نمیدونه کار مال چه کسی هست و کدوم استادی هست و اصل هنر رو میبینه. همه هنرمندها کنار هم قرار گرفتن با هر درجه و هر مقامی فقط بر اساس کیفیت اثرشون. لطف بزرگان هنر بود که از استاد محجوبی بزرگ تا تمام اساتید در این پروژه شرکت کردن بدون هیچ گونه حتی چشم داشته مالی و هر اتفاقی، فقط به خاطر اینکه برای مردم اول فلسفه پشت این جریان که انقدر شرایط اجتماعی و شهرت‌ها و مقام‌ها شاید ساخت و پرداخته بشر هست، همه ما در نهاد یکی هستیم، در محضر خداوند یکی هستیم، و اینکه حاضر شدن در این نمایشگاه شرکت بکنن و بعدم پیام این که ماسک بزن.
بله. نمایشگاه از چه تاریخی شروع شده و تا کی ادامه داره؟
نمایشگاه فردا افتتاحیه‌اش هست.
فردا هستش. بله
بله، فردا افتتاحیه هستش و تا دو هفته این نمایشگاه ادامه داره تا 31 تقریبا.
حالا برای دوستانی که ممکنه مثل من البته آدرس گالری کاما رو ندونن، هم آدرسشو میفرمایید که تو کدوم منطقه جغرافیایی است؟
پاسداران.
بله.
گلستان دهم، پلاک 44.
بسیار ممنون و متشکرم. خب برسیم به بچه دوم این گفتار که البته فصلیش هم در کلام شما هویدا بود و البته این نکته هم عرض کنم که ما 3-4 دقیقه کلن فرصت نداریم. با توجه به رویکردی که خودتون اشاره فرمودی در کنار دغدغه شخصیتون که این دغدغه رو با دیگر هنرمندان هم به قول معروف در میون گذاشتی و لبه‌ای که همه اون رو هم همراه داشتید، از زاویه دید یک هنرمند نه یک مدیر گالری بفهمید که زبان هنر در هر شاخه از جمله نقاشی تا چقدر میتونه مشوق باشه برای مردم تا هرچه بیشتر ببیشون ادهی که متاسفانه شاید خیلی فراموش کردن یا نادیده گرفتن یا رعایت نمی کنن اصول بهداشتی رو.
بله، من فکر کردم که پس این جریان، این اتفاقی که نقاشی بزرگان داره میاد روی چیزی مثل ماسک.
بله.
و انقدر زیبا داره میکنه این ماسک رو، این بهترین نوع تبلیغ میتونه باشه. باور بفرمایید، شما وقتی که تابلوی نقاشی رو دیوار میره با اون ارزش، همون هنرمند داره میاد روی وسیله این شکلی نقاشی میکنه و در اوج زیبایی هستن این ماسک‌ها.
درسته.
این بزرگترین مشوق فکر میکنم باشه، چون ما هممون نگران این هستیم که نکنه حالا روی چهره رو میگیره و اتفاق پس اون. خب بله، محافظتی که میکنه، تمام تلاش من این بود که زیباتر کردن، چون کار ما تجسمیه، وظیفه‌مون این هستش که تصاویر رو زیباتر کنیم.
درود بر شما. بله،
این انقدر این ماسک‌ها زیبا هستن که هر کسی دلش میخواد شاید اینها رو داشته باشه. البته اینا مصرفی نیستن، برای استفاده بیشتر سمبولیک هست، ولی پس این به هر حال من فکر کنم شعار خودش رو داره که اگر هر چیزی درست استفاده بشه و برای در خدمت بشریت باشه، زیبایی های خودش رو داره.
بسیار هم ممنون و متشکرم دوستان عزیز. برای اینکه فرصت از دست ندید و این نمایشگاه رو بتونید ببینید، همونجوری که سرکار خانم خوش اقبال هم فرمودن، از فردا تا پایان تیر ماه این فرصت هست، از ساعت 11 صبح تا هفته بعد از ظهر. اگر که ساعت رو...
حتما باید با ماسک تشریف بیارید.
بله، قطعا با ماسک هم میان که این همراهی رو جذاب‌تر هم می‌کنه. از شما سپاسگزارم خانم خوش اقبال که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودید. آرزوی توفیق دارم. مانا باشید. به مهر خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی ملامین خرمی رو با سرکار خانم مونا خوش اقبال، هنرمند نقاش و مدیر گالری کاما، درباره نمایشگاه ماسک بزن شنید که مشوقی برای دوستان عزیز جهت رعایت هرچه بیشتر نکات بهداشتی این بار با زبان هنر، آن هم هنر نقاشی بود. بار دیگر برگردیم به بحث چهره هفتمون، جایی که احسان زیبرالم و برنامه تقاطع فرهنگ میزبانی میکنه از جناب آقای کوروش آریش، دبیر اجرایی دو سالانه سرامیک ایران و درباره این رویداد. احسان جان،
توی فراخانی که منتشر شد این در واقع پیام رو داشت که گستره عظیم‌تری از هنرمندان میتونن تو این در واقع فراخوان شرکت کنن. میگم مثلا شاید اگه یک فراخوان مثلا سینمای تئاتری رو مثلا مطالعه کنیم خیلی دامنه تنگ و بسته‌ای داره، ولی در این فراخوان این شکلی نیست. خب خیلی از شنوندگان ما که هنرمندان تجسم باشن این سوالو داشته باشن که چگونه میتونن در واقع با دو سالانه تعامل داشته باشن، آثارشون رو چگونه باید بفرستن، چگونه با دبیرخانه باید ارتباط برقرار کنن. این به هر حال یک سوال عمومی هست که من دوست داشتم شما هم جواب بدید.
بله حتما. در واقع انجمن هنرمندان سفالگر ایران 11 دو سالانه ملی سرامیک ایران رو با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و همچنین فرهنگسرای نیاوران، همونجوری که فرمودید آبان‌ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار میکنه. اطلاع رسانی این رویداد قبلا از طریق سایت های مختلف انجام شده، از جمله سایت انجمن، صفحه اینستاگرام انجمن و حتی هنرهای تجسمی و خبرگزارهای مختلفی بهش پرداختن. طبق این اطلاع رسانی هنرمندان میتونن با مراجعه به سایت دو سالانه ها به نشانی www.dosalane.ir در 11 دو سالانه ملی سرامیک ایران ثبت نامشون رو انجام بدن و تصاویر آثارشون رو در از طریق همین سایت ارسال بکنن.
این عملا هیچ محلت فیزیکی دیگه وجود نداره.
مهلت الان خدمتتون توضیح میدم. آخرین مهلت ثبت نام هم تا ساعت 13 روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه هست. خب بعد از اینکه ثبت نام مهلت ثبت نام تموم شد و هنرمندان گرامی تصویر آثارشون رو ارسال کردن، خب به تبع باید این داوری انجام بپذیرن. داوری اولیه توسط شورای انتخاب آثار و از روی تصاویر آثار ارسالیه. فهرست اسامی هنرمندانی که آثارشون در داوری اولیه پذیرفته شده 18 شهریور ماه در سایت دو سالانه اعلام میشه. هنرمندانی که اسامیشون جز اسامی پذیرفته شدگان اولیه است بعد از اینکه در واقع این نتایج اولیه اعلام شد، باید اصل آثارشون رو برای داوری نهایی تا 11 مهر ماه به دبیرخانه دو سالانه ارسال بکنن. درسته. آدرس دبیرخانه دو سالانه هم در همین فراخوان هستش. میتونن با مراجعه به همون سایتی که نشانیشو خدمتتون عرض کردم از همونجا آدرسش هم مشخص هستش.
اکثر خبرگزاری ها منتشر شده که یعنی جستجوی ساده میتونن پیدا کنن.
بله. داوری نهایی دوباره توسط شورای انتخاب آثار خواهد بود و این دفعه از روی اصل آثار انجام میگیره این داوری. در نهایت اسامی پذیرفته شدگان نهایی 19 مهر ماه در سایت دو سالانه اعلام خواهد شد. فقط من می‌خواستم یه نکته رو خدمتتون دوباره عرض بکنم، هرچند در خود فراخوانم به این مسئله اشاره شده. اینو میخواستم بگم که هنرمندایی که اسامیشون در فهرست اولیه پذیرفته شدگان هست لزوما معنیش این نیست که کارشون به دو سالانه راه پیدا کرده، بلکه فقط هنرمندانی که اسامی اونها پس از داوری نهایی از روی اصل آثار به عنوان فهرست پذیرفته شدگان نهایی در سایت اعلام میشه آثارشون به دو سالانه راه پیدا کرده.
اینکه اصلا اون اثر هنرشون وقتی ارسال میکنن این حس ایجاد میکنه که میره مستقیم تو نمایشگاه، ولی اینجوری باز نیست. یعنی
بله،
باز اونجا سرد میشن.
که من توضیح دادم داوری در دو مرحله خواهد بود. بله. یکیش داوری اولیه از روی تصاویر آثار و داوری نهایی از روی اصل آثاری که تصویرشون در داوری اولی پذیرفته شده.
برندگان نهایی توی خود نمایشگاه انتخاب میشن.
ببینید، خیلی ها این سوال رو از منم کرده بودن که چطور شورای انتخاب دو تا هستید، چون شورای انتخاب اولی، البته من میخوام بگم که شورای انتخاب آثار دو تا نیست، ما یک شورای انتخاب آثار اولیه داریم که متشکل از 6 نفره.
بله.
این شورا مسئولیت در واقع انتخاب آثار و راهیابی آثار به بینال رو داره، به دو سالانه رو داره. حالا بعد از این که آثار به بینال راه پیدا کردن و دو سالانه برگزار شد، از بین این آثاری که به بینال راه پیدا کردن، 3 اثر به عنوان اثر برتر برگزیده میشه و همچنین 2 اثری که در خور تقدیر باشن. انجام این مهم به اصطلاح به عهده گروه داوری که گروه داوری دیگه است، که این گروه داوری متشکل از 4 نفره. بله. که ترکیبش با شورای انتخاب اولی متفاوته. پس شورای داوری نهایی در واقع کاری که میخواد انجام بده انتخاب برترین های دو سالانه هست.
اسمشون هم میتونیم بگید؟
شورای
داوری نهاییتون.
بله، البته اسمشون که همونجوری که گفتم در سایت انجمن و اینستاگرام هست، ولی من خدمتتون عرض میکنم. شورای انتخاب اولیه متشکل از 6 نفره. جناب آقای بهزاد اجدری، خانم نفیسه خلج، آقای زیایی، خانم بیتا فیاضی، آقای مجتبی قربانی و آقای محمود محرومی. درسته. این ترکیب شورای انتخاب اولیه هستش. ولی شورای انتخاب نهایی که در واقع کارهای برتر رو بعد از در حین برگزاری دو سالانه انجام میده، متشکل از 4 نفر هستش. جناب آقای بهزاد اجدری، آقای زیایی، جناب آقای حمید سبری و آقای ژاک کافمن که جزء سرانیستای بین‌المللی هستند.
بسیار سپاسگزارم از شما. من میدونم که سوالای احسان زیورالعالم فراوان مونده و البته ممکنه فرمایشات جناب آقای آریش هم به همین میزان، ولی متاسفانه شتاب ثانیه ها بر ما افزون هست. من عذرخواهی میکنم و امیدوارم که آنچه که در قالب این گفتگو به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار بگیره. منت گوشین جان باریش،
دوباره از شما و همکارانتون مجددا سپاسگزارم و در این روزها آرزوی بهروزی و سلامتی برای شما و تمام شنوندگان.
سپاس از لطفتون
محترم.
ممنون و متشکرم. در بخش شعر هفته گفتگوی احسان زیورالعالم رو شنیدید با جناب آقای کوروش آریش، دبیر اجرایی دو سالانه سرامیک ایران، درباره این رویداد و رخداد که در پاییز امسال قرار است که برگزار بشه. اگر همین الان به جمع شنوندگان پیوستید، از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه با محوریت بازتاب مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر با چاشنی نگاه کارشناسان. پیشخوان. خب در این بخش بار دیگه همراه میشیم با شهاب داراویان عزیز.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همونطوری که در ابتدای برنامه گفتیم روزگار کروناست، خبرهای بد کم نداریم، اما در همین میان این خبرهای بد، خبرهای خوشحال کننده هم زیاد میشنم. یکی از این خبرهایی که در روزهای گذشته شنیدیم، خبری منتشر شد در راستای کشوری شدن انجمن